ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ژاپن وارد تهران شد. به گفته حسن روحانی فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خود رسیده است و اعتراضات در هنگ کنگ به آشوب کشیده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن صبح بعد از ظهر امروز چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شد. آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 41 سال گذشته به ایران سفر می‌کند. قرار است آقای آبه که پیش از انجام سفرش با چندین مقام ارشد از جمله رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده، با آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر ژاپن صبح چهارشنبه و پیش از ترک توکیو در جمع خبرنگاران گفت که جهان متوجه خاورمیانه است و ژاپن بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا صلح و ثبات منطقه برقرار شود. همکارم کامبیز قفوری در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا جزئیات بیشتر این سفر رو برای ما بگه. کامبیز، چه جزئیاتی از سفر پیش روی آقای شینزو آبه در تهران داریم؟
هواپیمای آقای شینزو آبه به تازگی نشسته در فرودگاه مهرآباد بر روی زمین. دقایقی پیش آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استقبال کرد از آقای شینزو آبه و ایشون رو مشایعت کرد تا به داخل پاویون خبرگزاری‌های بین‌المللی این رو پوشش دادن به صورت زنده، ولی خب بقیه‌اش رو باید ببینیم که در ساعات آینده چه خبرهایی داریم. حدود ظهر بود که وزیر خارجه ژاپن آقای تاناکونو با آقای ظریف دید کرد. من البته خبر ساعت 3 بعد از ظهر و 3 و نیم بعد از ظهر شبکه خبر ایران رو می‌دیدم، گزارشی در مورد دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی و ژاپن نبود. شاید اشاره‌ای به این دیدار نشده باشه. یه جوری برمیگرده به این که مطبوعات ایران هم به نوعی سر این داستان دو قطبی هستند. روزنامه‌های طرفدار دولت یا نزدیک به دولت به نوعی استقبال کردن از سفر آقای آبه، اما روزنامه‌های اصولگرا یک نوع واکنش در واقع واکنش با ضدیت نشون دادن. روزنامه کیهان نوشت که این سفر هدفش دلالی است برای خواسته های زیاده خواهانه رئیس جمهور آمریکا و گفتش که کشوری که به توسری خوردن از آمریکا مشهوره اومده که دلالی بکنه. نام نیوز از قول یک تحلیلگر اصولگرا نوشتش که نه تنها آقای آبه بلکه به گفته ایشون پدر و پدر جدش هم قادر به حل این اختلافات نیستند. به نظر میاد در داخل در واقع سیستم جمهوری اسلامی هم نظر یک پارچه نسبت به این سفر وجود نداشته باشه.
شاید بخشی از این در واقع اظهار نظرهایی که شده تحت تاثیر مهمانداری بیش از اندازه این روزهای تهران باشه. چند روز پیش هایکو ماس تهران بود، امروز شینزو آبه رسیده، یکی دو روز آینده قرار هستش که خانم اشمیت به ایران سفر بکنه. آیا مقصد و منظور همه این سفرها یکیه؟
برای من اضافه بکنم که خیلی روزهای پرکاری است و آقای عراقچی میخواد بره به سوئیس، یوسف بن علوی از عراق دیدن میکنه. خب آقای ظریف هم در هفته های گذشته رفته بود عراق. همه اینها رو ما میتونیم در گفته های آقای ظریف و آقای هایکو ماس بعد از دیدارشون شاید جمع‌بندی بکنیم. یکیش حفظ برجام هست، بهش اشاره شده. یکی جلوگیری از تنش و درگیری در منطقه هست، بهش اشاره شده. و سومین مورد هم مسئله مزایای اقتصادی برجام برای ایران هست، یا همون اینستکس. هر دو وزیر خارجه، یعنی وزیر خارجه ایران و آلمان، به این مسئله اشاره کردند. خانم هلگا ماریا اشمیت هم که رئیس دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، در سفرش به خاورمیانه از جمله ایران، باز هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته یکی هدف از این سفر کاستن از تنش هاست و دیگری باز حفظ توافق اتمی با ایران.
خب کامبیز، میدونیم که کشورهای منطقه هم در این مدت پیشنهادات زیادی دادن در مورد اینکه اونها هم میتونن به نوعی میانجیگری کنن برای حل بحران در منطقه. به نظرت کدومش میتونه مؤثرتر باشه، سفر مقامات اروپایی یا میانجیگری کشورهای همسایه؟
به نظر میرسه که اگر قرار اتفاق صورت بگیره، یک پکیج از همه اینها هست. هم منطقه به هر حال مهم هست، چون بخاطر بزرگترین کشورهای منطقه درگیر در تنش هستن. برای مثال عراق رو میتونیم مثال بزنیم که سیاستمدارانش گفتن تنش بین تهران و واشنگتن اثر مستقیمی برای کشور ما میذاره، بنابراین سیاستمداران عراقی دارن تلاش میکنن به نوعی میانجیگری کنن به صورت فعال. غیر از اونها عمانی ها، قطری ها هستن، در ماهای گذشته کویتی ها بودن که تلاش میکردن که به نوعی تنش ها در منطقه به نوعی کاسته بشه. جامعه بین الملل هم باز همین رو میخواد، مخصوصا طرف های برجام، طرف های اروپایی برجام، اتحادیه اروپا و تا حدی هم چین و روسیه. الان هم که میبینیم که آقای آبه در تهران هست و داره تلاشش رو میکنه.
یه کمی از این موضوع خارج بشیم کامبیز، همونطور که گفتی برجام هم یکی از موضوعات گفتگو هستش و گویا مناقشات جدیدی هم در مورد پایبندی ایران به برجام مطرح شده.
بر این در واقع برمیگرده به گزارش آقای آمانو. تا الان همه گزارش های آژانس مبتنی بر این بود که ایران پایبند بوده به برجام. آقای آمانو الان گفته که ایران تهدیدش رو مبنی بر افزایش تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده داره عملی میکنه، ولی اشاره نکرد که چه زمانی این از محدوده مجاز میگذره. بعد از سخنان آقای آمانو، آمریکا در شورای حکام گفتش که معتقده این نقض برجام نه فقط به خاطر افزایش سطح اورانیوم غنی شده آب سنگین، بلکه به خاطر استقرار سانتریفیوژ های نسل جدید. و در از جانب ایران هم غلامحسین دهقانی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران، در همون نشست گفتش که تداوم برجام صرفا با هزینه ایران امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و عربستان سعودی میگوید حوثی‌ها فرودگاه آنها در جنوب این کشور رو مورد حمله قرار دادند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، پشت خط تلفنی ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این حمله حوثی‌ها به فرودگاهی در عربستان منتشر شده؟
بله رویا، اینطور که ترکیه المرکزی سخنگوی ائتلاف عربی حامی دولت عرب و منصور هادی در یمن اعلام کرده حوثی‌ها با یک پرتابه بنا به تعبیر خودش فرودگاه ابها در جنوب عربستان سعودی حالا حمله قرار دادن. گفته که این پرتابه به سالن استقبال فرودگاه اصابت کرد و تا این حمله دست کم 26 غیرنظامی زخمی شدن، 8 تن از این زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدن و بقیه به صورت سرپایی مداوا شدند. حتی جزئیات داده، گفته که 3 تن از زخمی‌ها زن بودند و 2 تن کودک. در بخش دیگه از صحبت‌هاش گفته پوشیده که این پرتاب به سمت اهداف غیر نظامی از نظر اتفاق بین‌المللی در حد جنایت جنگی به شمار میاد بنا به تعبیر آقای ترکی المانکی، و گفته این نشون میده که ایران همچنان داره اسلحه‌ای پیشرفته در اختیارش به نظام حوثی قرار میده و بنا به تعبیر خودش به تروریسم فرامرزی خودش ادامه میده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن را همچنان نقل میکنه. تأکید کرده که عربستان سعودی و اطراف عربی پاسخ خواهند داد به این حملات و مجازات خواهند کرد کسانی رو که برنامه اجرا کردن این حمله رو.
اما ایلیا، حوثی ها در این باره چه میگند؟ اونها در مورد مواضعی که مورد حمله قرار دادن تعداد کشته شده ها اظهار نظری کردن؟
تو رزون المسیر مابسته به حوثی ها صدا گزارش داد که واحد هوایی شبه نظامیان، گروه انسال آجه همون شبه نظامیان موزی فرزه ابها رو با یک موشک کروز حرف قرار داد، بشه کروز و اینو مشخص کردن. در بیانیه آیت‌الله المالکی این مسئله هم اشاره شده که حوثی‌ها گفتن به موشک کروز داره. حوثی‌ها میگن این موشک کروز هدف رو به طور دقیق مورد اصابت قرار داد. به علاوه اون 3 پایگاه نظامی عربستان سعودی رو با موشک‌های زلزال 1 هدف حمله قرار دادن. در مورد فرودگاه اشاره نکردن که هدفشون نظامی بوده یا غیر نظامی، اما بعد از اون سخنگوی حوثی‌ها گفته این حمله در واکنش به محاصره یمن و ادامه حملات ائتلاف رهبر عربستان سعودی به مناطقی در یمن بوده و حتی این جمله رو هم بیان کرد. فرودگاه ابها در مقابل فرودگاه صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار داره و چندی پیش ائتلاف عربی اعلام کرده بود موازی نظامی در این فرودگاه رو هدف حمله قرار داده. الان اوضاع متشنج است، البته گفته میشه همه زخمی‌ها از فرودگاه خارج شدن. حوثی‌ها گفتن که فرودگاه تعطیل شده، اما رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی تصاویر منتشر کردن و میگن فرودگاه داره به شکل طبیعی کار میکنه. الان اوضاع متشنج هست و بیانیه‌های از کشورهای مختلف داره صادر میشه در محکومیت اقدام حوثی‌ها یا در محکومیت حملاتی که ائتلاف عربستان سعودی انجام میده و تیر صف‌بندی‌های سیاسی کشورها داره این بیانیه‌ها.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ساعت 16:11 دقیقه به وقت تهران هست. برمیگردیم به خبرها. حسن روحانی میگوید ظرفیت فشار آمریکا به پایان رسیده و فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خود رسیده است.
ظرفیت فشار به پایان رسیده، یعنی هر چه آمریکا میخواست بر مردم ما فشار بیاره این رسوند به اوجش، و از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد.
آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت و پیش از ورود نخست وزیر ژاپن به تهران سخن میگفت، همچنین مدعی شد که وضعیت مردم ایران در قیاس با 6 ماه پیش بهتر است و مردم آرامش بیشتری دارند و امیدوارترند. این اظهارات در حالی بیان شده که در تازه ترین پیش بینی ها از چشم انداز اقتصاد ایران توسط نهادهای بین المللی، هفته گذشته بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود برای سومین بار پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. گالوپ از این مؤسسات نظرسنجی جهان نیز در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، بر اساس آمار و نتایج یک نظرسنجی از بدتر شدن وضع اقتصادی ایران خبر داد. در پی اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ، پلیس این کشور به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. پلیس هنگ کنگ با تایید اخبار مربوط به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی اعلام کرد که این تصمیم در پاسخ به رفتار تظاهرات کنندگان در اطراف ساختمان مجمع قانون‌گذاری که شورشی توصیف شده گرفته شده است. اعتراضات در هنگ کنگ با افزایش احتمال تصویب لایحه استرداد به آشوب و خشونت کشیده شده است. به موجب این قانون، دولت هنگ کنگ می تواند افرادی که در این کشور زندگی می کنند را برای برگزاری دادگاه به کشور چین بفرستد. معترضان می گویند این قانون دست دولت چین در تضعیف فعالان مدنی را باز می کند. هنگ کنگ که پیشتر مستعمره بریتانیا بود، در سال 1997 به قلمرو چین افزوده شد. با این همه این کشور سیستم اقتصادی و سیاسی مستقل خود را دارد. و دادستانی ایالت نیوجرسی یک زن آمریکایی را متهم کرد که در انتقال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران به ارزش 2 میلیون دلار دست داشته است. یک مرد ایرانی با نام پیمان امیری لاریجانی نیز متهم به همکاری با این زن است که جویس الیاباکس معرفی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این دو نفر متهمند که بین بهار سال 1394 تا پاییز سال 1396 بیش از 23,000 قطعه هواپیما از طریق ترکیه و امارات متحده عربی به ایران ارسال کردند. این قطعات از جمله به آن دسته از خطوط هوایی ایران فروخته شده که از سوی ایالات متحده به عنوان تهدیدی بر امنیت ملی یا منافع اقتصادی معرفی شدند. پس از حصول برجام قرار شده بود که کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس به ایران هواپیما یا قطعات هواپیما بفروشند. این توافق در تیر ماه سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام منتفی شد. تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوایی ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. با پایان خلاصه ای از خبرها که شنیدید به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا 15 دقیقه دیگر که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود، با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.